و مناطقی در دشت گرگان، گیلان و سیستان اشاره کرد. باستانشناسان از یافته های این گستره وسیع و این نتیجه رسیدند که سفالگری در سراسر امپراتوری اشکانی یکسان نبوده و رونق آن و استقبال مردم و نوع استفاده از ظروف بستگی داشته است. البته توجه به ظروف زرین و سیمین دوری را کاهش داد، اما همچنان این دوران در سیر تاریخ سفالگری در ایران اهمیت دارد. دوستان، سفال اشکانی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ظروف لعابدار و بدون لعاب. سفال های بدون لعاب بیشتر کاسه، فنجان های کوچک و سفال های با سطوح نازک و پایه های مهذب و بدون هیچ گونه تزئین را شامل می شد که کاربرد زیادی در زندگی روزمره داشته و نمونه های از آنها در سراسر مناطقی که ذکر کردیم به دست آمده است. اما ظروف لعابدار اغلب توسط حکام و فرمانروایان و دربارها استفاده می شده و در مناطق مرکزی حکومت تولید می شده است. رنگ این لعاب‌ها از سبز روشن تا آبی فیروزه‌ای رنگ بود. اشیای باقی مانده از این دوره شامل خمره‌های بزرگ برای انبار آذوقه، تابوت‌های سفالی با نقش انسان و ظروف گلدان شکل و قمقمه‌هایی است که با لعاب تزئین شدند.
سفال از اولین صنایع تولید شده به دست بشر محسوب میشه و بازتاب تمام عیار ذوق و لطافت مردم هر سرزمینه و نقطه یکی شدن طبیعت و هنره. شاید به همین خاطره که قدم گذاشتن در یک کارگاه سفالگری به طرز رمزآلودی حس سبکی و آرامش رو به آدم القا میکنه. سفالینه ها آینه گویایی هستن برای بازتاب تاریخ و قدمت و هنر اقوام دوره های مختلف در یک سرزمین. در ایران این قدمت به دوران پیش از تاریخ برمیگرده و آثار یافت شده در شوش، سیلک و مارلیک مهر تاییدی بر این واقعیت هن.
من وقتی شروع میکنم با گل کار کردم میتونم ساعتهای مدیدی وقتمو بهش اختصاص بدم، به خاطر اینکه اینقدر حس آرامش و حس خوبی در کار کردم با گل هست، خصوصا وقتی که با چرخ سفالگری کار میکنم.
سفالینه ها منعکس کننده عناصر فرهنگی و بومی در هر منطقه هستند و در طول تاریخ به منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار می گرفتند که از جمله اون میشه کاربردشون در ساخت ظروف، وسایل تزئینی و مجسمه ها رو نام برد. البته با نظر کردن در تاریخ میشه دریافت که دست ساخته های بشر در موارد بسیاری نشانگر باورها و عقاید مردم دوره های مختلف بودند.
نکته خیلی جالبی در سفال‌های دوره اسلامی هست، حالا خصوصا در سفالین‌های نیشابور، که توی اون دوره سفالگرا میومدن آرزوهاشون و یا نوشته‌های خوب و نوشته‌هایی که مربوط به برکت و فراوانی بود رو روی بشقاب‌ها می‌نوشتن، خصوصا با خط کوفی روی بشقاب‌ها نوشته می‌شد، دور تا دور بشقاب، یعنی که وسط بشقاب اینا با خط نوشته می‌شد و نشون دهنده آرزوها و اینا با خط نوشته می‌شد و نشون دهنده آرزوها و برکت و فراوانی در زندگی شد.
در زمان سلسله ساسانیان، یعنی از قرن سوم تا هفتم میلادی، سفالگری تفاوت‌های اندکی کرد و بیشتر سنت‌های اشکانی تداوم یافت. مناطق بیشاپور، سیراف، کنگاور، دشت گرگان، ترنگ تپه، تخت سلیمان، تخت ابو نصر و قابیرا از جمله مناطقی هستند که آثار هنر ساسانیان در آنها کشف شدند. در دوران ساسانی همچنان رنگ سبز فیروزه‌ای یا آبی فیروزه‌ای مهمترین رنگ برای سفال‌ها بود. سفال‌های این دوران شامل سفال‌های لعابدار و بدون لعاب است. کوزه‌های بزرگ یا گردن کوتاه و بدنه مدور با دسته یا بدون دسته، کوزه های با دهنه گلابی شکل و دسته عمودی، کوزه های سپایه و قمقمه های مسافرتی با دسته های مدور از جمله آثار سفالی است که در این دوره ساخته می شده است. همچنین می توان و کاسه ها و پیاله های دسته دار، صافی های سفالی، ظرف های سفالین به شکل حیوانات، مجسمه های سفالین از زنان و یا مردان اشاره کرد که ساخت آنها در زمان ساسانیان رواج داشته است. بعضی از این سفالینه ها بدون لعاب و برخی دارای لعاب سبز و آبی فیروزه‌ای و در مواردی شیری و قهوه‌ای رنگ بودند. تزئینات ظروف سفالی به صورت طرح‌های هندسی، گیاهی یا نقوش افسوده، نقش‌مایه‌های پیچیده و مهرهایی با نقش حیوان و انسان است. دوستان، همزمان با ظهور دین اسلام در اواخر قرن هفتم و سپس پیشرفت آن در سده‌های هشتم و نهم میلادی، صنعت و هنر سفالگری نیز همانند هنرهای دیگر تولدی دوباره یافت. در آغاز این دوره سفالگران ایران تا حدودی از سنت‌های قبل از اسلام پیروی می‌کردند، ولی به تدریج عوامل متعددی باعث شد که هنرمندان سراسر ایران تحولات تازه‌ای از نظر لعاب، تزئین و شکل ظروف سفالی با وجود آورند. گفتنی است که در این نوآوری‌ها باورهای مذهبی، آشنایی سفالگران با سفالینه‌های خاور دور به ویژه کشور چین و بالاخره پیروی از شیوه سنتی نقش مهم داشت و موجب شد که در کارگاه‌های سفالگری ایران ظروف سفالین زیبایی ساخته و پرداخته شود. کاوش‌ها و بررسی‌ها در شهرهای باستانی و مراکز سیاسی و پایتخت‌های اوایل اسلام و کشف ظروف سفالین و کوزه‌های متعدد سفالگری نشان می‌دهد که سفالگری در دوره‌های سامانی، غزنوی و آل بویه از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و توسعه و گسترش چشمگیری داشته است. همچنین رشد هنرهایی همچون معماری نیز و پیشرفت هنر سفالگری کمک شایانی کرده است. البته نباید فراموش کنیم که در این دوران بسیاری از هنرها با الهام از هنرهای عهد ساسانی شکل گرفته، ولی با شیوه جدید و تغییراتی در کاربری و یا شکل تزئینات عرضه می شد. به عنوان مثال، سفالینه های معروف به سفال گبری یا شاملو با نقش های کندکاری تولید می شد و ظروف سفالین معروف به نوع ساری با لعاب رنگارنگ ساخته می شدند و تأثیر زیادی از هنرهای قبل از اسلام پذیرفته بودند. اما کم کم این روند با خلاقیت و نوآوری هنرمندان مسلمان دچار دگرگونی و هنر سفالگری با سبک و سیاق اسلامی متولد شد. ۲۰۹۳-794-71-74 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که صدور روادید برای تمامی افراد دارای گذرنامه افغانستانی به طور فوری متوقف شده است. با گزارش تارنمای ABC نیوز در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است ایالات متحده هیچ اولویتی بالاتر از حفاظت از کشور و مردم خود ندارد. این بیانیه می افزاید وزارت خارجه فوراً صدور روادید برای دارندگان گذرنامه افغانستانی را متوقف کرده و تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از امنیت ملی و ایمنی عمومی آمریکا را انجام خواهد داد. در همین ارتباط مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس با تاکید بر این که ایالات متحده هیچ اولویتی بالاتر از حفاظت از کشور و مردم خود ندارد نوشت: وزارت خارجه دولت ترامپ صدور روادید برای تمامی افراد دارای گذرنامه افغانستانی را متوقف کرده است. همچنین جوزف بی ادلو مدیر کل اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده هم در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس با بیان اینکه امنیت مردم آمریکا همیشه در اولویت قرار دارد اعلام کرده: اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده تمامی تصمیم گیری های مربوط به پناهندگی را متوقف کرده است تا اطمینان حاصل شود که هر فرد خارجی تحت بررسی های کامل امنیتی قرار می گیرد. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده پیشتر و در پی حادثه فایر و دو عسکر گارد ملی در واشنگتن اعلام کرده بود که رسیدگی به همه درخواست های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه از دولت خود خواسته بود تا وضعیت تمام مهاجران افغانستانی را که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن وارد ایالات متحده شده اند را دوباره مورد بررسی قرار دهد. دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی عصر چهارشنبه در نزدیکی ایستگاه مترو فاراگوت وست چند بلوک دورتر از کاخ سفید در واشنگتن دی سی هدف فایر قرار گرفتند. این اتفاق زمانی رخ داد که حضور نیروهای نظامی در پایتخت و دیگر شهرهای آمریکا و موضوع سیاسی حساسی در دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. رحمان الله لکنوال، تبعی 29 ساله افغانستانی، به عنوان مظنون فایر مرگبار به سوی نیروهای گارد ملی آمریکا معرفی شده. فردی که متولد ولایت خوست افغانستان، دارای 5 فرزند و متخصص ردیابی یا GPS است. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نخستین حضور خود در نشست وزاره خارجه سازمان همکاری های اقتصادی کو از کشورهای عضو این نهاد دعوت کرد از ظرفیت ها و فرصت های مختلف اقتصادی و تجاری افغانستان استفاده کنند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان برای نخستین بار در 29 نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی ایکو که به صورت آنلاین و به میزبانی قزاقستان برگزار شده بود شرکت کرد. حافظ احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید: در این نشست مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه کشور پیرامون دستاوردهای 4 ساله امارت اسلامی در بخش‌های امنیتی، اقتصادی، تجارتی و مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و موقعیت مهم جغرافیایی افغانستان از نظر اتصال منطقوی گفتگو کرده است و ابراز داشت که افغانستان آماده افزایش روابط و همکاری با ایکو و کشورهای منطقه در زمینه‌های مختلف است. وزیر امور خارجه همچنین گفت کشورهای عضو می توانند در چارچوب این سازمان از ظرفیت ها و فرصت های مختلف اقتصادی و تجارتی افغانستان استفاده کنند. تکل با اشاره به دستاوردهای افغانستان به نقل از وزیر خارجه اضافه کرد.
غول هیوادونو لو افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه و برلا و
دیگر کشورهای عضو عضویت افغانستان در این سازمان را مهم خوانده، مبارزات امارت اسلامی در خصوص مبارزه با مواد مخدر و پیشرفت‌های اقتصادی را ستودند. آنها تأکید کردند که در پروژه‌های ترانزیتی، زراعتی و اقتصادی و تغییرات اقلیمی تلاش‌های مشترک صورت می‌گیرد. در این نشست وزیر خارجه ازبکستان افغانستان را عضو جدانپذیر سازمان ایکو خوانده و این کشور را برای آسیای مرکزی و جنوبی نزدیکترین راه عنوان داد.
افغانستان در جنوبی آسیا هیوادونو لپاره سوداگری او ترانزیت تر ټول نږدې او اغیزمنه لاره وشوده.
گفتنی است که افغانستان تلاش دارد تا نقش خود را با عنوان چارای ترانزیتی منطقه دریابد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان و وزیر زراعت روسیه دیروز در نشستی در مسکو بر توسعه همکاری‌های تکنیکی، پروژه‌های مشترک و افزایش صادرات محصولات زراعی افغانستان تاکید کردند. وزارت زراعت حکومت طالبان در بیانیه اظهار داشت که عطاالله عمری وزیر این وزارتخانه در رأس یک هیئت عالی‌رتبه طی سفری به مسکو با اوکسانا لوت وزیر زراعت روسیه دیدار و گفتگو کرده است. در این نشست دو طرف درباره گسترش همکاری‌های تکنیکی، تبادل تجربیات و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه زراعت، مالداری و سیستم‌های آبیاری تبادل نظر کردند. وزیر زراعت حکومت طالبان همچنین بر ارتقای ظرفیت‌های کارمندان تکنیکی، تقویت سیستم‌های آبیاری و افزایش صادرات محصولات زراعی به بازارهای روسیه تأکید نمود. وزیر زراعت روسیه هم اظهار داشت که کشورش آماده تقویت همکاری‌های عملی و پایدار با افغانستان است. دو طرف بر تحکیم روابط زراعی و ادامه هماهنگی در سطح حرفه‌ای تأکید کردند. روسیه با ظرفیت‌های گسترده در تکنولوژی‌های زراعی، سیستم‌های مدرن آبیاری و صنایع فراوری مواد غذایی شریک مهمی برای افغانستان در توسعه زراعت و شمار می‌رود. افغانستان هم با داشتن زمین‌های حاصلخیز و محصولات با کیفیت تلاش دارد همکاری‌های استراتژیک با کشورهای منطقه و جهان را برای بازاریابی و صادرات محصولات زراعی تقویت کند. دیدار اخیر وزرای زراعت دو کشور گامی مهم در جهت توسعه همکاری‌های پایدار و تبادل تجارب به شمار می‌آید. در حالی که امسال کشت پخته در ولایت بلخ افزایش داشته است، قیمت این محصول نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و پایین‌ترین سطح چند سال اخیر سقوط کرده است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
بحران در بازار پنبه بلخ، تولید رشد کرد اما راه‌های صادراتی بسته ماند. در حالی که امسال کشت پنبه در ولایت بلخ افزایش یافته و تولیدات نسبت به سال گذشته بالا رفته است، قیمت این محصول به پایین‌ترین حد چند سال اخیر سقوط کرده و دهقانان و کارخانه‌داران را در وضعیت دشوار قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلال در مسیرهای تجارتی با پاکستان و محدود شدن راه‌های معمول صادراتی مهمترین عامل رکود در بازار پنبه عنوان می‌شود. رکودی که میلیون‌ها افغانی سرمایه را در انبارها متوقف ساخته است. کارخانه‌های پروسس پنبه در بلخ می‌گویند امسال میزان تولید در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر است، اما نبود مسیر مطمئن برای انتقال محصول به بازارهای منطقه فعالیت آنان را به طور جدی مختل کرده است.
مشکلات ما فعلا همی است که ما پخته را تولید کردیم، راه بند است، برده نمیتونیم دیگه. دهقان از مردمای زراعتکار قرضدار هستیم فعلا دیگه. دولت همین خواهش میکنیم که یک راه هم آواز کنه، مثلا ازبکستان از قزاقستان از یک راه پیدا کنه که ما این مالا را انتقال بتیم به فروش برسانه.
به گفته برخی از صنعتکاران پنبه، افغانستان به دلیل نداشتن استانداردهای جهانی و تصدیقنامه های معتبر در خارج از کشور زیر نام دیگران فروخته می شود، امری که باعث کاهش قیمت و از بین رفتن هویت محصول می شود.
اون دریم ملکونو چسلی ملکونو تا دالتا صدرگی داد آقود سرتفیکیت پنو مغا کیگی.
ما خود شرکت تصدیقنامه یا سرتفیکیت معتبر برای صادرات پنبه و کشورهای دیگر نداریم. به همین دلیل پنبه های ما از طریق کشورهای دیگر صادر می شود و از تصدیقنامه های همان کشور استفاده می گردد. ما خواهان دریافت یک سرتفیکیت معتبر در این عرصه هستیم.
بلخ ولسوالی که تقریباً
اما بزرگترین چالش آن نبود بازار مناسب است. ما تقاضا داریم که زمینه صادرات این محصول به خارج از کشور فراهم شود تا مشکلات کارخانه ها و دهقانان کاهش یابد. امسال با وجود افزایش سطح زیرکشت درآمد آنان به شدت پایین آمده است. شمار از آنان میگویند که قیمت فیلی حتی مصارف کود کیمیاوی، آب و کارگران را هم جبران نمی کند و در صورت ادامه این وضعیت در سال آینده ناگزیر خواهند بود کشت را کاهش دهند.
حاصلات ما نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، اما بازار مناسب نداریم، فروش هم کم است. به این خاطر ما زحماتی که ما میکشیم ممورا برآورده نمیکنه. به این خاطر ما از حکومت میخواهیم و از مسئولین میخواهیم که زمینه انتقال از ایره به کشورهای دیگر مساعد نماید تا یک بازار مناسب برای ما و برای دیگر دهقانان ما مساعد گردد.
دهقانانی که چند سال اخیر پنبه را جایگزین دیگر کشت‌ها کردند میگویند با وجود این چالش‌ها مقام‌های محلی در بلخ میگویند برنامه‌ها برای بازاریابی محصول، ایجاد مسیرهای بدیل ترانزیتی و جلب قراردادهای صادراتی روی دست گرفتند. بسودی مسیرهای بدیل برای صادرات و بازاریابی پنبه ایجاد خواهد شد و گفتگوها برای امضای قرارداد با چند کشور ادامه دارد. آمار رسمی ریاست زراعت بلخ نشان می‌دهد که سال گذشته 28,000 هکتار زمین زیر کشت پنبه بود و 58,000 تن محصول برداشت شد. امسال این رقم به 30,000 هکتار افزایش یافته و پیش بینی می شود برداشت به حدود 60,000 تن برسد. با این همه کارشناسان می گویند که رشد تولید زمانی مؤثر خواهد بود که مسیرهای صادراتی ثابت معیارهای جهانی، بسته‌بندی و ظرفیت پروسه صنعتی تقویت شود. مسائلی که سالهاست صنعت پنبه در بلخ با آن دست و پنجه نرم می کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر دیروز در یک تماس تلفنی درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا، تحولات منطقه‌ای و بین المللی با یکدیگر گفتگو کردند. عراقچی با اشاره به تداوم قانون شکنی ها و نقض های فاحش حقوق بین الملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا به ویژه در فلسطین اشغالی و لبنان بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات این رژیم تاکید کرد. در این تماس تلفنی همچنین موضوع هسته‌ای ایران مورد بحث قرار گرفت و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های این کشور را در این خصوص بیان کرد. در ادامه طرفین بر اهمیت ادامه تماس‌ها برای زنی‌ها بین ایران و طرف‌های اروپایی به منظور تبادل نظر راجع به اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهاجم زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه بیت جن در جنوب سوریه و کشتار تعدادی از شهروندان سوری را محکوم کرد. بقایی با تاکید بر حق ذاتی ملت‌های منطقه برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای خود در برابر تعرض رژیم صهیونیستی، مقاومت جوانان سوری در برابر نظامیان صهیونیست را پاسخ طبیعی و مشروع علیه تجاوزگری دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به استمرار نقض‌های فاحش حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه جنایات آن در منطقه، بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه از جمله سوریه و لبنان را تأسف بار خواند و نسبت به تبعات این وضعیت بر صلح و ثبات جهانی هشدار داد. قابل ذکر است رسانه‌های سوریه از پرواز گسترده پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در آسمان جنوب و جنوب غرب این کشور خبر دادند. پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در آسمان جنوب غرب دمشق و مناطقی از ولایات درعا و قنیطره اقدام به گزمه کردند. ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد و شدت حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد. از زمان سقوط دولت اسد، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه و ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در ولایات درعا و قنیطره پرداخته است. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:41:35 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا چند پدران؟
نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جای که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، در برنامه خورشید هدایت با نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. حق و حقیقت چون گوهری ناب و درخشان است که باطل اگرچه چند صباحی ممکن است آن را کم رنگ سازد، اما سرانجام پرده ها کنار می رود و نور حق بر همگان آشکار می شود. از این روست که صاحبان خرد و متفکران منصف شناخت حق و اظهار آن را بر خود لازم می دانند. معرفی شخصیت پیامبر اسلام و تأثیرات آن بزرگوار بر جهان از حقایق غیر قابل انکار است. زندگی نامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام عنوان کتابی است که نویسنده آن خانم کارن آرمسترنگ است. روی جلد کتاب می‌خوانیم پرفروش‌ترین کتاب سال آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر. در پشت جلد کتاب درباره خانم کارن آرمسترانگ چنین آمده است: خانم کارن آرمسترانگ از برجسته‌ترین صاحب نظران در امور دینی در جهان انگلیسی زبان است که 7 سال از عمرش را در کسوت راهبی کاتولیک سپری کرد. انگیزه اصلی او از نوشتن کتاب حاضر دفاع از اسلام و روشن کردن افکار مسیحیان غربی در مورد چهره پیامبر اسلام است. چهره‌ای که پس از انتشار کتاب آیات شیطانی توسط سلمان رشدی در غرب به شدت دچار ابهام شده بود. وی می نویسد: من این کتاب را از این رو نوشتم که نگران بودم که سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم غرب فقط تصویری باشد که کتاب سلمان رشدی ارائه می دهد، زیرا من محمد را از نوادر تاریخ بشریت یافتم. زندگی پیامبر اسلام بر اساس اصول وحی و انجام دستورات حقیقی خداوند برای تنظیم جامعه انسانی برنامه ریزی شده است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای ریشه‌کن کردن جاهلیت مبارزه کرد و توانست عربستان تک تک شده را متحد و یک پارچه سازد، امری که در آن زمان برای بسیاری غیر قابل باور بود.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آله محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
کتاب زندگی نامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام در 10 فصل نوشته شده است. در هر فصل از کتاب نویسنده کوشیده است برهه‌ای از زندگانی پربرکت و معنوی پیامبر را بر پایه واقعیات تاریخی تشریح کند و شبهات مطرح شده درباره آن را رفع کند. از نگاه نویسنده مدیریت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای اشاعه فرهنگ توحید و برقراری عدالت در جهان چنان مؤثر و پرجاذبه بود که در مدتی کوتاه حاکمیت او سرزمین حجاز را فرا گرفت. او مقتدرترین زمامداران جهان را به آیین خیش دعوت کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یاری خداوند توانست حکومتی را پایه‌ریزی کند که پس از گذشت 30 سال مناطق مهمی از جهان را فرا گرفت. خانم آرمسترانگ در فصلی از کتاب به ماجرای فتح مکه اشاره می کند و صلح جویی را خصیصه اصلی دین اسلام می شمارد و می نویسد پیامبر بیش از هر چیز به جلوگیری از برخوردهای وحشیانه بین اقوام اهتمام داشت، زیرا لغت اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است از ریشه سلام به معنای صلح گرفته شده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرد جهاد بود، ولی بیشتر از آن او یک صلح طلب واقعی بود. او جان نزدیکترین یاران خود را در جریان صلح با مکه به گرو گذاشت تا این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جای خونریزی در پی مذاکره و صلح بود. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه بخش نمایشی کوتاهی بشنوید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
گفتی چقدر خرما میخواهی مرا ببخش.
تو را چه شده است؟ این بار سوم است که میگویم 1 درهم.
آه متوجه شدم. البته برادر خرمای اعلای ما به اتمام رسیده است. اگر از این خرماها میخواهی
خیر 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 خرمای اعلی میخواهم.
آه اعلی، پس صبح فردا بیا.
باشد فردا میایم. فقط میتوانم سؤالی بپرسم؟
آری.
یک آن گویی اینجا نبودی، هوش و حواست اینجا نبود.
راستش جوانی از اینجا گذر کرد که با حال روزش خبطه میخورم. خوش به سعادتش، از بهشتیان است.
مگر او چی کرده است؟
میگویم. گوش میدهی؟
آری.
روز بسیار گرمی همراه رسول خدا که جانم فدایش باد در سایه درختی قرار داشتیم.
خب
مردی آمد.
آه.
پیراهن از بدن خارج کرد، شروع کرد روی ریکای داغ غلطیدن.
خب
گاهی پشت و گاهی شکم و گاهی صورت بران ریکا میگذاشت و میگفت ای نفس، حرارت این ریکا را بچش که عذابی که نزد خداست از آن چه من به تو میچشانم عظیم تر است. رسول خدا که جانم فدایش باد این منظره را تماشا میکرد، ما هم نگاه میکردیم.
پیامبر چیزی نگفت؟
گوش کن. وقتی کار آن جوان تمام شد، لباسش را پوشید و رو به ما کرد که برود. نبی اسلام با دست به جانب او اشاره فرمودم، از او خواستن که نزد حضرت بیاید. وقتی نزدیک حضرت رسید، رسول الله به او فرمودن ای بنده خدا، کاری از تو دیدم که از کسی ندیدم، علت این برنامه چیست؟ آن جوان گفت خوف از خدا، من با نفس خود این معامله را دارم تا از طغیان و شهوت حرام در امان بمانم.
عجب.
آری، پیامبر خدا رسول الله فرمودن از خدا ترسانی و حق ترس را رعایت کرده ای. خداوند به وجود تو به اهل آسمان ها مباهات می نماید، میدانی چه شد؟
چه شد؟
سپس به اصحابش فرمودن ای حاضرین، نزدیک این دوستتان بیایید تا برای شما دعا کند. همه نزدیک آمدن و او بدین صورت دعا کرد. به حق ماها برادر.
خب حال آن جوان در حق شما چی دعایی کرد؟
میگویم دعایش این چنین بود برادر: خداوندا برنامه زندگی ما را بر هدایت متمرکز کن، تقوا را زاد ما و بهشت را بازگشتگاه ما قرار بده.
عجب عجب حکایتی.
آری
حتما آن مرد که در داستان از او گفتی همان جوانی بود که لحظات پیش تو از دیدنش غبطه میخوردی.
آری واقعا برادر جای غبطه هم دارد. بهش گوارایش باد.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه خورشید هدایت در خدمت شما هستیم و در برنامه این هفته درباره نگاه خانم کارن آرمسترانگ، نویسنده انگلیسی، درباره شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. اندیشمندان منصف معتقدند که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به شخصیتی چون پیامبر اسلام نیازمند است. راهنمود پیامبر اسلام برای بشر امروز آگاهی و بصیرت، عدالت خواهی، اخلاق و کرامت، رحمت و مودت و صلح و انسان دوستی است. او کانون عشق و محبت برای بشریت است. از نگاه خانم آرمسترانگ، آگاهی در مورد داستان زندگی چنین شخصیتی در این مقطع حساس از تاریخ بسیار لازم است. او معتقد است که نباید اجازه داد افراد متعصب و خیرسر با تحریف زندگی پیامبر به نفع خود از آن بهره برداری کنند. در این دنیای متحول باید انسان غربی از سرگذشت آن حضرت مسائل مهمتری را برای هدایت خیش بیاموزد. خانم آرمسترانگ در بخش دیگر از کتاب خود می نویسد قسمتی از مشکل غرب مربوط به آن است که طی قرون متمادی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان فردی مخالف تمدن معرفی کرده است، در حالی که ما باید او را انسانی می دیدیم که از روحیات بسیار متعالی برخوردار بود، انسان بزرگی که در راه ایجاد صلح و عدالت برای مردمان خود سخت تلاش کرد. اگر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از همان دیدگاهی بنگریم که چهره‌های بزرگ تاریخی را مشاهده می‌کنیم، براحتی به این باور خواهیم رسید که او مؤثرترین شخصیت در طول تاریخ بشریت بوده است و شناخت او بر ما لازم و ضروری است.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. احمد ارد عالم عبر رویا تا
دمی خندی تو هستی رنگ و بویا سی احمد تا احد یک نیم فرق جهان اندری یک نیم میم احمد میم مستی که سرمست از جمالش چشم هستی همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار re mama re re mama papa ni ni papa ni ni sa sa re re sa sa ni sa re sa ni sa ni pa ni pa ma ma pa ni pa ma pa ma re ma re sa aman ahmad ke farzand khaleel az یامی بچ کنهارا دلیل است همان احمد که سرمستان سرمست به خوانندش ابوالقاسم محمد محمد رحمت للعالمین است کرامت بخشی سر روح امین محمد بعد غیب و شهود است کلید مخزن سر وجود
است. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته خورشید هدایت. برنامه را با دعای امام سجاد علیه السلام در مورد شخصیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به پایان میبریم. سپاس خدایی را که در میان امتهای گذشته به وجود محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر ما منت نهاد. بار الها پس درود فرست بر محمد مصطفی که امین وحی تو و بزرگوارتر از تمام خلق تو و بنده پسندیده در میان بندگان توست. آن پیشوای رحمت و قافل سالار نیکی و کلید برکت، چنان که جان خیش را برای اجرای فرمان تو به زحمت انداخت و در راه تو رنج بسیار کشید تا آنجا که به دیار غربت و به مکانی دور از اهل و خیشان هجرت نمود. بارالها مرتبه او را به سبب زحماتی که در راه تو کشید و بالاترین درجات بهشت بالا بر تا اندازه‌ای که هیچ کس در مقام و منزلت با او یکسان نباشد و در آستانت هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسل با او برابری نکند. از اینکه این هفته هم با برنامه خورشید هدایت همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
بیایید
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طرف رادیو دری. یکی دیگه از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیمتان می‌کنیم. ان شاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. امیرالله شمقداری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، در بازدید از موکبه امام سجاد علیه السلام ویژه عزاداران افغانستانی دهه فاطمیه در مشهد گفت ملت ایران و افغانستان از دیرباز پیوندهای عمیق و ریشه‌داری با یکدیگر داشتند.
ملت ایران و افغانستان از دیرباز پیوندهای عمیقی با هم داشتند. چندین دهه در کنار هم زندگی کردند، در دفاع مقدس کنار هم بودند، گاهی سوانع و بلایای طبیعی به هم دیگه کمک کردند و پیوند ملت ایران و افغانستان ناگسستنی است. در عزاداری حسینی و عزاداری ایام فاطمیه باز هم هیئت‌های افغانستانی شانه به شانه هیئت‌های ایرانی نسبت به احیای شعائر دینی تلاش می‌کنند، خدمتگزاری می‌کنند، اطعام می‌کنند و این خدمت واقعا باید در عرصه بین المللی هم ما بازتاب بدیم.
جعفر سیدآبادی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، نیز در این بازدید گفت
یکی از جلوه‌های اتحاد و همدلی بین دو تا ملت حرکت در مسیر اهل بیت علیهم السلام، خاصتاً و ویژه در این ایام، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شاهدیم که همه شهر امام رضا علیه السلام رنگ و بوی فاطمی گرفته، که یکی از اون بخش‌هایی که پررنگ هست در شهر ما موکبی است که توسط عزیزان اتباع افغانستانیمون دایر شده که اینجا حضور پیدا کردیم. وظیفه‌مون بود که برای خدا قوتی و خسته نباشید خدمت عزیزانمون برسیم. به حمدالله خدمات بسیار خوبی در موکب داره ارائه میشه.
شب شعر شمیم فاطمی با همت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و با حضور جمعی از شاعران برجسته از کشورهای مختلف اسلامی در مشهد برگزار شد. آیین فرهنگی که ادبیات فاطمی را با پلی میان ملت‌ها و صاحبان قلم بدل کرد. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از همکارم خانم غزل حسین‌زاده.
شب شعر شمیم فاطمی با هدف گرامی داشت زبان فارسی و نشان دادن عشق و علاقه مردم مسلمان کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان در سالن بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی با حضور شاعران آیینی از کشور ایران و افغانستان و همچنین از پاکستان و هندوستان برگزار شد. در این مراسم امیرالله شمقدری، معین امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت برگزاری این برنامه گفت این آیین با چند هدف اصلی برگزار شد. نخست ترویج و پاسداشت شعائر اسلامی و در کنار آن نکوداشت بانوی فرزانه.
کشورهای مختلف، فریختگان، سرمایه های ادبی گرد هم آمدند و در این آیین از بانوی گرامی اسلام که گفت الجار سمددار و یک فرهنگ رو در امتداد 1400 سال این فرهنگ رو منتشر کرد تا امروز به ما رسید.
شمقداری بیان داشت یکی از اهداف مهم این برنامه ارائه یک الگو و مدل برای شعر آیینی بود، نمونه‌ای در طراز یک شعر مسئولانه که به اعتقاد من قابلیت تکرار، توسعه و انتشار دارد. سید جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره اطباء و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، در حاشیه این مراسم به خبرنگاران درباره هدف این برگزاری شب شعر گفت:
شب شعر شمیم فاطمی با هدف پاسداشت زبان فارسی و همچنین گرامی داشت و نشان دادن محبت مسلمانان کشورهای مختلف به مقام والای حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و این رو ما بارها تأکید کردیم که گاهی این چنین مراسمات و پاسداشت ها و همچنین گرد همایی ها میتونه در راستای ترویج فرهنگ مبانی دینی اسلامی به ما کمک بکنه و این رو تقویت بکنه. نکته اساسی رو که باید عرض بکنم، ما تأکیدمون همیشه این بوده که این پیوند میان ملت‌های مسلمان، مخصوصا کشورهای همسایه، ملت افغانستان، پاکستان، هندوستان، کشورهای همسایه، کسانی که زیر پرچم اهل بیت دارن خدمت میکنن و شعائر رو دارن گرامی میدارن، این دسته از مراسمات میتونه به ما کمک بکنه برای تقویت این پیوندهای ناگسستنی.
محمد کاظم کاظمی، شاعر افغانستانی، در این مراسم بیان کرد:
این هست که شعر ما چی بهتر که حتی اگر شعر مرسی هست، حتی اگر شعر اهل بیتی هست، در مسیر وفاق باشه، هم وفاق بین اهالی قلمروهای مختلف سیاسی. یعنی شعری که ما وقتی که شاعر ایرانی میگه برای شاعر افغانستانی هم خوشایند باشه.
غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
اما در حاشیه این مراسم، امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، خبری از اهدای اقامت‌های طولانی مدت برای اهالی فرهنگ و هنر و رسانه و نویسندگان و ادیبان و دکتران و اساتید دانشگاه مطرح کرد، خبری که اگر عملی شود به مذاق بسیاری از این بزرگواران خوش خواهد آمد.
همینجا هم یک خبری رو من بدم با افتخار به این فرهیختگان، به نخبگان، به سرمایه های ادبی و فرهنگی. حتما ما برنامه‌ریزی اقامت بلند مدت رو اعطا خواهیم کرد و امیدواریم که اجر فراوانشون رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرن. ما یک کمیته فنی رو و تخصصی رو تو این زمینه فعال کردیم، پزشکان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و همه سرمایه های فرهنگی، استادان دانشگاه و کسانی که در اون گروه فنی و اون کمیته فنی و تخصصی مورد تایید قرار میگیرن در زمان بسیار کوتاه، یعنی در کمتر از یک هفته انشالله اعطای اقامت به اینها داده میشه.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پر